زحمت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید،
سازندگی
برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف.
با همت متخصصین موفق شدیم این فولاد را مطابق با استانداردهای جهانی تولید کنیم.
گامی بلند در تکثیر و بازسازی با ارزشترین ذخیره دریایی خزر.
ما از تولید بخاری سنتی بخاری با تکنولوژی بالا رفتیم.
پاراگراف.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم‌ها آقایان سلام، به پاراگراف امروز خیلی خوش آمدید. پاراگراف رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. ما اینجا یه برنامه اقتصادی داریم و می‌خوایم در مورد پوت و فن‌های اقتصادی دقایقی رو با شما صحبت بکنیم. من سمانه مبلغ حسینی به همراه دوستان و همکارانم، سرکار خانم نازنین علی دادیانی، حسین رضوی، محمد تقی‌زاده، حمیده قادری و مریم حق نظری، قراره که در برنامه پاراگراف دقایقی رو همراه شما باشیم. در همین ابتدای برنامه میخوام در مورد استارتاپ ها با شما صحبت بکنم و همونطور که میدونید امروزه چیزی حدود 70% اقتصاد دنیا بر پایه بنگاه های کوچیک و زود بازده داره میچرخه که نقش بسیار مهمی رو در فعالیت های تجاری و حتی صادرات دارن بازی میکنن. خیلی از این بنگاه ها و پروژه های اقتصادی با یک ایده خام شروع میشن و با تلاش و کوشش یک گروه به تولید محصول میرسن. الان در کشور ما کلی جوون فعال و نخبه و کوشا هستند که در این به اصطلاح استارتاپ ها دارن تلاش میکنن و یک ایده خام رو به محصول تبدیل میکنن.
با سلام، محصول اصلی شرکت ما سیستم برداشت آمار ترافیکی راه‌ها با قابلیت شمارش خودرو، اندازه‌گیری طول و سرعت خودرو هست که بیشترین کاربرد رو در راه‌های جاده‌ای داره و نیازهای اساسی سازمان راهداری و امن و جاده‌ای کشور محسوب میشه. در حال حاضر مدت هاست که برخی راه‌های کشور تحت پشتیبانی و برداشت آمار لحظه‌ای توسط دستگاه ما هستن، از جمله استان سیستان و بلوچستان، استان یزد و استان البرز، خصوصاً جاده چالوس. هسته اصلی تیم شرکت رو متخصصین جوانی تشکیل میدن که اصطلاحاً اکسپرت طراحی سخت افزار هستن که شامل تخصصهایی مثل طراحی مدار و پی سی بی لی اوت و برنامه‌نویسی امبدد پروسسینگ یا همون سیستم های نهفته میشه. از طرفی تخصصهای دیگه مثل تخصصهای اجرایی، تحلیل آماری، پشتیبانی، بازاریابی و توسعه نرم افزار و اپلیکیشن های موبایل رو هم داریم توی تیممون و همینطور در صدد افزودن تخصص‌هایی مثل پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی جهت طراحی و توسعه محصولات جدیدمون هست. برای توسعه بازار محصول اولمون که همون سیستم برداشت آمار ترافیکی راه هست، کاربردهای درون شهریش رو تارگت کردیم که همون شهرداری‌های مختلف کشور هستن. در حال مذاکره امکان سنجی بررسی نیازهای اونها هستیم و به ارائه راهکارهای بهینه جهت کنترل ترافیک و بهینه سازی در از ترددهای درون شهری هستیم و همینطور نیم نگاهی هم به بازارهای مستعد خارجی داریم و داریم پیشنهادهاش رو انجام میدیم که انشالله بتونیم در انتهای امسال قرارهای خارجی هم داشته باشیم. برای محصولهای دیگرمون هم توسعه نمایندگیمون در سطح کشور رو در برنامه امسالمون گنجوندیم که بتونیم بازار رو توسعه بدیم.
که هیچ تعریف واحدی از اقتصاد دیجیتال در دنیای ما وجود نداره، اما یک درکی از این اقتصاد دیجیتال الان همه دنیا بهش رسیدن، یعنی یک مفهوم واحد. این مفهوم واحد چیه؟ اقتصادی که بر پایه اینترنت داره میچرخه، بر پایه تراکنش‌ها و تعاملاتیه که در اینترنت اتفاق میفته. همه یک کسب و کارهایی که در اینترنت میتونن شکل بگیرن و شما میتونید از اونها کسب درآمد بکنید، و مخصوصاً روابط اقتصادی که در همین فضای مجازی و اینترنت داره اتفاق میفته، همه اینها تعریفی هستن از اقتصاد دیجیتال. بریم یه بخشی رو در مورد اقتصاد دیجیتال با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
هرچه انسان رو به جلو حرکت میکنه، شکل و ظاهر و نوع انجام برخی کارهای سنتی عوض میشن. در واقع انسانها با پیشروی خودشون علوم مختلف رو متناسب با نیازهای خودشون یا توسعه میدن و یا ایجاد میکنن.
خب در مورد بحث اقتصاد دیجیتال، نکته‌ای که وجود داره اینه که بله، تعاریف مختلفی وجود داره و از نگاه‌های مختلفی بهش نگاه شده و نمیشه گفت بعضن درستن یا بعضن غلطن، اشتباهن. نکته ای که وجود داره اینه که ما با سه حوزه مختلف و سه گفتان مختلف در ارتباط هستیم. یکی بحث ICTه، یکی بحث انقلاب دیجیتال هست و موضوع بعدی بحث اقتصاد دیجیتال.
همونطور که شنیدید، اقتصاد دیجیتال از جمله اصطلاحاتیه که در دهه اخیر به شکلی گسترده رواج پیدا کرده و به این علته که بر سر تعریف اون اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. در واقع به جای هر واژه مرتبط با تکنولوژی از واژه اقتصاد دیجیتال استفاده میشه. از افزایش فروش موبایل بگیرید تا رشد مصرف ترافیک اینترنت و بررسی تعداد سایت‌های فعال و تعداد پلتفرم‌های دیجیتال.
عملاً در حوزه ICT که همون بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات هست، سهمی که ایران وجود داره نسبت به GDP کشور چیزی در حدود 2.8%. این عدد نسبت سهمش در دنیا به GDP کشور به 2-5% میرسه. در حوزه اقتصاد دیجیتال که محدوده بزرگتری از حوزه ICT رو پوشش میده، در دنیا ما چیزی در حدود 5-30% اقتصاد کشورها مربوط میشه به حوزه اقتصاد دیجیتال، که این عدد در ایران در حدود 15% هست. چرا ما قاعدتا نمیگیم که تمامی موضوعاتی که مربوط به تجارت الکترونیک هست در بستر اقتصاد دیجیتال میگنجه؟ خب قاعدتا ما قبل از اینترنت هم رو بحث تجارت الکترونیک موضوعات بسیار جدی رو داشتیم. به عنوان مثال، مثلا یه فروشگاه اینترنتی رو شما در نظر بگیرید که یک بستر، یک پلتفرمی رو ایجاد کردن برای مجموعه فروشگاه‌های قدیمی یا سنتی که در گذشته هم کار خودشون رو انجام میدادن، اما به واسطه این پلتفرم در یک قالب جدید و در یک مکانیزم جدید تونستن درآمدزایی بکنن، که این نشون میده که در این بستر تونستن ارزش افزوده جدیدی رو ایجاد بکنن یا مزیت رقابتی ویژه‌ای رو در این حوزه پوشش بدن. به این قسمت میگیم قاعدتاً اقتصاد دیجیتال. بنده احسان جهانی هستم، دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران.
دقایق کوتاهی رو در مورد اقتصاد خانواده با شما صحبت بکنم و خیلی کوتاه خدمت شما عرض بکنم که اقتصاد خانواده یعنی مدیریت دخل و خرج و درآمدهامون، یعنی اولویت بندی نیازهای مصرفی، یعنی داشتن یه دفترچه که بتونیم توش نیازهامون رو یادداشت بکنیم و حساب و کتاب بکنیم که ما چقدر درآمد داریم، چقدر هزینه و نیاز داریم و چیکار بکنیم که دخلمون به خرجمون بخوره، و بعد تشخیص بدیم که چطور میتونیم مدیریت مالی رو برای زندگی خودمون تعریف کنیم. بریم سراغ یه بخشی که مربوط میشه به اقتصاد خانواده.
سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. توی سلسله برنامه‌های قرار در مورد اقتصاد خانواده صحبت کنیم. هدف از این صحبت‌ها هم ارائه نکاتی سریع و کاربردی در حد چند دقیقه است تا بتونه به عنوان یک مسکن کمک حال خانواده‌ها باشه. اما برنامه امروز رو می‌خوایم اختصاص بدیم به اقتصاد خانواده در شرایط بحرانی. وقتی صحبت از بحران میشه، اشاره به شرایطی داریم که مورد انتظار و پیش‌بینی ما نیست و هیچی طبق برنامه جلو نمیره. به طور دقیق شاید بتونیم این دوران کرونایی رو به عنوان یک شرایط بحرانی حساب کنیم. این شرایط کرونایی علاوه بر اینکه برای همه خانواده‌ها بحران محسوب میشه، حتی برای دولت هم یک بحرانه. چرا که هیچ کس انتظار نداشت این شرایط حادث بشه. خب با این شرایط کار باید کرد؟ آیا باید منفعل باشیم، دست رو دست بزنیم و نظاره‌گر باشیم تا کی دوران قرنطینه تموم میشه و ما به روال عادی خودمون برمیگردیم، یا نه اصلا میشه یه کار دیگه انجام بدیم؟ پس امروزمون رو با یک فرمول ساده شروع می‌خوایم بکنیم. این اقتصاد کلمه‌ای هست به نام سبد هزینه. سبد هزینه یعنی این که هر ماه محاسبه کنیم درآمدی که ماهانه داریم چقدر صرف موارد مختلف میشه. مثلا چقدرش رو داریم برای اجاره خونه مصرف می‌کنیم، چقدرش رو به تاکسی میدیم، چقدرش رو برای خرید گوشت و مرغ و بقیه موارد روزمره انجام میدیم. مثلا اگر ماهی 3 تومن داریم حقوق می‌گیریم و داریم ماهی 1 تومن اجاره خونه میدیم، تقریبا سبد هزینه ما 30% برای اجاره خونه کنار گذاشته میشه و 70% دیگرش توی موارد دیگه خرج میشه. مثلا فرض کنین 35% اونو برای خرید مایحتاج استفاده میکنیم، مثلا 1.200 اونو برای خرید مایحتاج استفاده میکنیم. پس از این 3 میلیونی که داشتیم 1 تومن اجاره خونه رفته و 1.200ش برای خرید مایحتاج. به همین ترتیب تا آخر تا مشخص بشه کل 3 میلیونمون چقدر برای چه موضوعات مختلفی کنار گذاشته میشه. اگه بتونیم به صورت ماهانه اینو در بیاریم، تاکید میکنم ماهانه، چون ممکنه یک ماه یه سری خرج و مخارج غیر ضروری اضافه تر بشه و یه ماه دیگه حتی کمتر هم بشه، اون وقت میتونیم در طول سال حساب بکنیم که سالانه چه درصد درآمد ما چه مقدار صرف موارد مختلف میشه. پس سبد هزینه های ما تقریبا به این ترتیب به دست میاد. ما تقریبا عادت نکردیم این کارو انجام بدیم، یعنی تو فرهنگ ایرانی خیلی بررسی سبد هزینه یه چیز معمولی نبود. پس بیایم توی اولین کلام، تو اولین روش، بیایم راجع به سبد هزینه خودمون یک سری اطلاعات دقیق‌تری داشته باشیم. اگه بتونیم این کارو برای خودمون مشخص کنیم، یه قدم مهم برداشتیم که آماده ایم که برای مراحل بعدی که در روزهای آینده میخوام راجع به صحبت بکنیم حرکت بکنیم. پس ازتون میخوام که از امروز به این سبد هزینه های روزانه خودتون رو مشخص کنیم تا بعد تو جلسات بعد وارد مرحله بعدی بشیم. روزتون خوش، خدا نگهدار.
امیدوارم که تا پاراگراف بعدی باز هم همراه و شنونده ما باشید و نکاتی که در این برنامه ذکر شد مورد توجه شما واقع شده باشه. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
رفیق هم سن و سال نمیخواد؟ دلت یه رفیق هم سن و سال نمیخواد؟ یه رفیق خودمونی، یه رفیق شنیدنی، یکی که حرفاش حرفای دل خودت باشه، یه رفیق خوب مثل رادیو جوان. همیشه و همه جا شنیدنی،
همیشه و همه جا در دست،
همیشه و همه جا کنار شما شنیده می شوید، دیده می شوید در رادیو نمای رادیو جوان.
در کانال رادیو جوان ما رو همراهی کنید. @radiojawan_irib.ir
یه حرفه، فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا.
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خدایی که بخشنده است و بخشایشگر. خانم‌ها و آقایون، به دال امروز خوش اومدید. امروز شنبه ششمین روز از اردیبهشت سال 1399 و اولین روز از ماه مبارک رمضان. حلول این ماه مبارک رو حضور شما تبریک عرض می‌کنیم. اگر تمایل دارید در این برنامه ما رو همراهی بفرمایید، یادتون باشه سامانه پیامکی 3881 در زمان پخش برنامه در اختیار شماست تا سوالات خودتون رو مطرح کنید. اگر تمایل دارید که در خصوص موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه با ما مشارکت داشته باشید، لطفاً به سایت رادیو جوان به نشانی radiojavan.ir مراجعه کنید، بر روی دیوار مخاطبین برنامه دال رو انتخاب کنید و موضوعات پیشنهادی خودتون رو مطرح کنید. در سایت رادیو جوان این امکان برای شما هست که اگر تمایل داشتید برای ما فایل صوتی هم میتونید ارسال کنید. اگر تمایل دارید که در فضای مجازی ما را دنبال کنید، این نشانی رو به خاطر بسپارید: @dal_88 هجی میکنم DA4L_88. نفت و فروش نفت، بازارهای نفتی، موضوعی است که در ایران تازگی نداره. یکی از موضوعاتی که ایران رو به صورت ناجوانمردانه تحریم کردن فروش نفته. کسانی که گفتن فروش نفت ایران رو به صفر میرسونن، حالا خودشون در بازار سیاه نفت گیر افتادن. کاهش شدید قیمت نفت در سالهای اخیر دامن همه کشورها رو گرفته، همه کشورهایی که تولید کننده نفت هستن. با شرایط به وجود اومده در امروز و امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا، موضوعی هست که در دال امروز بهش خواهیم پرداخت. هفته گذشته بازار معاملاتی آتی نفت شاهد بزرگترین افت قیمت‌ها در یک روز از زمان تأسیس این بازار بود. نزدیک شدن به زمان انقضای سررسید قراردادها خریدار رو در نهایت وادار به دریافت نفت به شکل فیزیکی میکنه. با توجه به کاهش شدید تقاضای فیزیکی و پر بودن انبارهای ذخیره سازی، سقوط آزاد بهای طلای سیاه رو رقم زد. روز پیش شاخص نفت آمریکا به منفی 40 دلار در هر بشکه رسید تا صنعت نفت شیل آمریکا بزرگترین بازنده این میدان باشد. نتیجه آن که تعداد دکل‌های فعال در صنعت شیل آمریکا که روزگاری به 1600 دستگاه می‌رسید، امروز به 378 دستگاه رسیده و این صنعت در آستانه ورشکستگی کامله. دیگر کشورهای تولید کننده نفت نیز دست کم در کوتاه مدت از این وضعیت ضرر می‌بینند، اما اگر این وضعیت به حسب نفت شیل از بازار منجر بشه، منفعتی بلند مدت نصیب تولید کننده های سنتی مثل عربستان، روسیه و ایران میشه. به نظر میرسه از میان تولید کنندگان اصلی نفت در جهان کمترین ضرر از وضعیت فعلی نصیب ایران بشه، چرا که به دلیل تحریم های آمریکا از قبل به فروش نفت خام خودمون در سال 99 تکیه نکرده بودیم، اگرچه که بودجه کشور روی قیمتی مشخص از فروش نفت بسته شد که امکان تحقق هم نداره. راهنما، نشانه، دلالت، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان دال. الان که ساعت 12:21.43 است، آقای دکتر حامد صاحب هنر استاد دانشگاه امام حسین روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت هستم.
درود بر شما آقای دکتر. شما کارشناس در حوزه قیمت نفت و گاز هستید و ما می‌خوایم در این برنامه با توجه به زمانی که داریم بپردازیم به این موضوع و این افت شدید قیمت بازار نفت و در واقع شرایطی که دامن همه کشورهای تولید کننده رو گرفته. یکی از میشه بیشتر برای ما به زبان ساده دلایل کاهش شدید تقاضا برای خرید نفت رو بفرمایید؟
بله، عرضم به حضورتون. خب دلیل مشخص و واضحش همین بیماری همگیر کرونا هست که به شدت تأثیر داشته روی تقاضا، به این صورت که تقریبا همه رفت و آمدهای هوایی، زمینی، همه اینها مختل شده و خب تقاضا تقریبا 30 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده در روز که عدد قابل توجهی هست. ضمن اینکه کشورهای تولید کننده نفت هم در توافق برای کاهش تولید، همونطور که در جریان هستید، یه مقدار تعلل کردن و در ابتدا به توافق نرسیدن، اوپک و اوپک پلاس، و خب اینا همه دامن زد.
پس دلایل مختلفی داشته. بله. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، آقای دکتر نرسی قربان، دبیر کمیسیون محیط زیست و انرژی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل هم روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر قربان سلام بر شما.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر قربان، میشه لطفاً برای ما بفرمایید که جنگ نفتی میان روسیه، عربستان و آمریکا چه نقشی در کاهش قیمت نفت داشته؟
نگاه کنید که هم کاهش قیمت نفت در اصل شروع شد با بیماری کرونا.
بله.
و سقوط تقاضا برای نفت.
بله.
چون همه به اصطلاح در خانه قرنطینه شدن، هواپیماها متوقف شدن، چین مخصوصا شروع شد که به اصطلاح موتور تقاضای نفت بود، اینها همه متوقف شد.
بله.
تقاضا برای نفت کاهش پیدا کرد. بعد اوپک دنبال این بود که با کاهش تولید یه مقداری از اینو جبران کنه، در عمل به موافقت با روسیه و غیره اوپکی ها نرسیدن و عربستان هم برای اینکه نشان بده که قدرتمنده، گفت که من تولید خودم رو بیشتر از اون چیزی که هست اضافه خواهم کرد.
بله.
از اول ماه آوریل.
بله.
و این همه اینها با هم دست به دست داد که این سقوط قیمت نفت رو ما داشته باشیم.
درسته. خب پس دلایل مختلفی داشته، یکیش هم حالا این قدرت نمایی کشور عربستان بوده که دامن زد به این شرایط. درسته؟
بله. ولی بعد بعدن که با هم دیگه حتی موافقت کردن به جایی نرسید.
بله. آقای
صحبت 9 میلیون بشکه هم کاهش دادن،
درسته.
در حالی که 10 میلیون بشکه کاهش هم باز به جایی نرسید.
آقای دکتر صاحب هنر، چرا توافق تولید کننده های عمده نفت برای کاهش شدید عرضه، اتفاق من سوال من همینه، نتونست مانع از سقوط قیمت نفت بشه؟ خود شما الان اشاره کردید اومدن کاهش هم دادن ولی نتونستن، دلیلش چیه؟
عرض کردم حدوداً 30 میلیون بشکه در روز کاهش تقاضا داشتیم.
بله.
ولی کشورهای اوپک و اوپک پلاس توافق کردن که فقط 10 میلیون بشکه تولید کاهش بدن. ضمن این که عرضم بزرگتون بازار هنوز به تعهد این کشورها شاید باور قلبی نداشته باشه و تشکیک وجود داشته باشه که آیا چیتینگ یا تقلب و اضافه فروش بر در واقع سهمیه تعیین شده صورت خواهد گرفت یا نخواهد گرفت، که بله دیگه همین موارد که عرض کردم.
آقای دکتر قربان نظر شما چیه؟
منم اعتقاد دارم همینطوری که فرمودن نسبت به اینکه این کاهش ها جدی باشه یا نه این مقداری تشکیک بود، ولی اصل قضیه بود که عربستان سعودی در اول ماه آوریل گفت من 3 میلیون بشکه اضافه میکنم، ولی این اضافه اصلا توی بازار نبود به اون سرعت.
بله.
بعد وقتی که برگشت و موافقت کرد گفت من مثلا 4 میلیون کم میکنم، این تازه برگشت به اون حد اوپک قبلیش.
بله.
روسیه هم به همچنین این مقداری کمتری چیز شد و بعد امریکا و گفت من از طرف مکزیک هم کات میکنم، ولی خود امریکا هم اصلا معلوم نبود که اصلا دولت امریکا نمیتونه نفت رو کم بکنه، کاهش بده، برای که تولید دست دولت امریکا نیست، دست بخش خصوصی.
بله.
بالاخره همه اینها دست به دست داد و همونطور هم که فرمودن افت تقاضا بسیار بیشتر بود و بالاخره بازار قبول نکرد این حرف رو، این حرف رو نگرفت.
درسته، نفت از اون کالاها یا میشه گفت اون طلای سیاهی هست که حتی سیاست خیلی کشورها رو هم تحت شعاع قرار میده، یعنی خیلی از کشورها به خاطر تصاحب نفت یا فروش نفت میان حالا یه سیاستهای خاصی رو به خرج میدن. آقای دکتر قربان بفرمایید که چه کشورهایی از وضعیت فعلی بازار نفت زیان میبینن و چه کشورهایی سود میبرن؟ آیا میشه دستبندی کرد؟
نگاه کنید اگه بخوام دستبندی کلی بکنیم،
بله،
اونهایی که وارد کننده نفت بودن و مقادیر زیادی از پول بودجهشون رو باید صرف میکردن که نفت گران رو وارد کنن، خب اونها نفت ارزانتری رو وارد میکنن.
بله.
از این لحاظ میشه گفت که اون کشورهایی که صرفا وارد کننده بودن به نفعشون تمام میشه. کشورهای مثل امریکا از دو جهته هستن، هم تولیدات نفت دارن هم اقتصادشون با نفت ارزان رونق بیشتری خواهد داشت. کشوری مثل چین حتما از کاهش قیمت نفت سود میبره، ولی در حال حاضر که بیماری کرونا رو داریم و کل اقتصادهای دنیا درگیرن و کل اقتصادهای دنیا آیندهشون رو نمیتونن تشخیص بدن، من فکر کنم خیلی هم دیگه فرقی نکنه، برای اینکه مسائلی که ایجاد شده شاید بزرگتر از مسئله فقط نفت باشه.
آقای دکتر صاحب هنر نظر شما چیه؟
بله همینطور که آقای قربان فرمودن همینطوره، یعنی بیشتر کشورهای تولید کننده مثل عربستان به خصوص که در واقع بودجهشون خیلی حساسه به نفت، چرا که 95% درآمدشون حاصل از صادرات نفته.
بله.
و در واقع الان در سال جاری بودجهشون رو با 82 دلار در واقع نقطه سر به سرشون هست و زیر 82 دلار با کسری بودجه شدید مواجه میشن و واقعا باید شاهد این باشیم که عربستان با مشکلات خیلی قابل توجهی مواجه بشه، ولی کشورهایی مثل چین که وارد کننده خالص هستن خب قطعا به نفعشون هست و میتونن از این وضعیت بهره برداری کنن. برای کشور ما هم که در واقع به خاطر این تحریم های ظالمانه که باش گریبانگیر هستیم، میشه گفت چندان تأثیر گذار نیست، تأثیر منفی روی ما نداره، چون ما از قبل زیاد توی بازار ورود نداشتیم و بیشتر توی پتروشیمی.
بله.
اون هم محصولاتی مثل متانول که بیشتر با قیمت نفت ارتباط دارن، شاید اونم به صورت مقطعی ما با کاهش درآمد مواجه باشیم.
خب یه نکته هست، ما هم تولید کننده نفت هستیم هم تولید کننده گاز هستیم. میادین گازی رو خیلی از کارشناسان اشاره میکنن و اعتقاد دارن که چون ظرفیت ذخیره سازی وجود نداره باید حتما بهره برداری کرد و سریع به فروش رسوند. اما برای نفت چه نسخه‌ای میشه تجویز کرد؟ آیا میتونیم اونها رو ذخیره سازی کنیم یا نه امکان وجود نداره با توجه به اینکه خیلی از انبارها هم پر شده با توجه به شرایط تحریم‌هایی که ما در اون هستیم؟
بله، عرض موضوعتون اون هم بستگی داره. مثلا شما شاهد بودید که توی امریکا ما برای فیوچر